ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. در آستانه اعلام نظر درباره تحریم‌ها علیه ایران، دونالد ترامپ با مشاوران ارشد خود رایزنی کرد. قطر در ارتباط با نقض حریم هوایی این کشور از امارات به سازمان ملل شکایت کرد. و پلیس کرمانشاه از شناسایی فردی که امروز 4 زن را در باغ فردوس این شهر کشت خبر داد. گزارش هاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با مشاوران ارشد خود در امور امنیت ملی موضوع تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را بررسی کرده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته کاخ سفید احتمالاً روز جمعه تصمیم دونالد ترامپ را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که همچنان از نظر دونالد ترامپ توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران بدترین توافق همه دوران هاست. او همچنین ابراز عقیده کرد که این توافق به ایران فرصت می‌دهد به توصیف او به سرعت به آستانه ظرفیت سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، دولت و کنگره آمریکا در صدد همکاری برای رفع این ایراد هستند. دولت آمریکا باید تا روز شنبه تصمیم بگیرد که تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی با ایران تمدید شود یا نه. مقام‌های ایران در روزهای اخیر هشدار دادند که وضع دوباره تحریم نقض برجام است و تهران در این زمینه دست به اقدامات متقابلی مثل افزایش غنی‌سازی اورانیوم خواهد زد. قطر با تسلیم شکایتی به سازمان ملل اعلام کرد تحریم هوایی این کشور را یک هواپیمای نظامی امارات در روز 21 دسامبر برابر با 30 آذر نقض کرده است. امارات متحده عربی به همراه عربستان، بحرین و مصر از نیمه خرداد ماه سال جاری روابط خود را با قطر قطع و این کشور را محاصره اقتصادی کردند. این کشورها حکومت قطر را به پشتیبانی از افراطگرایی اسلامی و روابط نزدیک با ایران متهم می‌کنند. این 4 کشور عربی 13 شرط برای از سرگیری روابط با قطر اعلام کردند، اما قطر از پذیرش این شروط خودداری کرده است. خبرگزاری رسمی قطر میگوید سفیر قطر در سازمان ملل این شکایت را به دبیر کل این سازمان ارائه کرده است. امارات متحده عربی هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه میگوید نیروی انتظامی عوامل تیراندازی صبح امروز جمعه در باغ فردوس کرمانشاه را شناسایی کرده و به دنبال دستگیر کردن آنها است. خبرگزاری این نا از سرهنگ محمد رضا آمویی نقل کرد که صبح جمعه سرنشینان یک اتومبیل در پی اختلافات پیشین خانوادگی و طایفه‌ای 4 زن را در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه به ضرب گلوله کشتند. به گفته این مقام پلیس، زارب که از بستگان مقتولان است شناسایی شده. معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه همچنین وعده داده که با پیگیری گروهی از ماموران انتظامی این استان زارب به زودی دستگیر خواهد شد. در سالهای اخیر مسئولان جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌های متعدد از بالا رفتن شمار قتل‌های خانوادگی خبر داده و گفتند به ویژه درصد زنانی که قربانی بستگان مرد خود می‌شوند به گونه‌ای چشمگیر رو به افزایش است. فنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی هم‌اکنون در استودیو همراه من برای اطلاع از آخرین خبرها مربوط به تجمع‌های اعتراضی و واکنش‌ها به اون در ایران. فنوش، آخرین خبرها از وضعیت و تعداد بازداشت شدگان و کشته شدگان در تحولات اخیر چیه؟
فرین، همینطور که این روزها مرتب تکرار کردیم، همچنان آمار بسیار متناقض هستش و یک آمار رسمی از بازداشت شدگان و تعداد کشته شدگان اعلام نمیشه. آمار غیر رسمی که از سوی نهادهای حقوق بشری اعلام میشه بیشتر از آماری هست که تا به حال بعضی مقامات به صورت پراکنده اعلام کردن. امروز هم که جمعه است، به هر حال ایران تعطیل، مجلس تعطیله که پیگیر وضعیت بازداشت شدگان بوده و میشه گفت که امروز حتی از روزهای قبل هم خبر کمتره، به ویژه اینکه مثلا رئیس دانشگاه تهران گفته که قرار بوده یه سری از دانشجوهای این دانشگاه که در زندان بودن دیروز آزاد بشن، ولی دادسرا تصمیم گرفته که این آزادی به شنبه موکول بشه. در نتیجه یک سری از پرونده های افرادی که قرار بود آزاد بشن موکول شده به روز شنبه. همین آمار دانشجو هم حتی تعدادشون متناقض هستش. مثلا چند روز پیش وزیر علوم گفت کلن حدود 20 دانشجو در کل کشور در بازداشت هستن، در حالی که همین امروز محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران گفته که 41 دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شده بودند که از این تعداد هنوز 23 نفر در حبس هستند. یعنی این فقط در دانشگاه تهران آمار متناقض با چیزی هستش که وزیر علوم اعلام کرده. دلایل زیادی برای این موضوع وجود داره که چرا این آمار انقدر متناقض هستش. یکی از اون دلایل این هستش که خانواده هایی که حالا عضوی از خانواده شون یا در زندان هستن یا صدمه دیدن در این ماجرا، تحت فشارن، میترسن که اطلاعاتشون رو به نهادهای حقوق بشری بدن یا در این مورد اطلاع رسانی کنن، صحبت بکنن. از اون طرف هم اینطور که بعضی مسئولان مثل استاندار اصفهان گفته بودن، اجازه اعلام آمار کشته شده ها و بازداشت شده ها رو ندارن و در این حال نهادهای متعددی هم درگیر این قضیه هستن، نهادهای امنیتی متعددی که به هر حال کار اطلاع رسانی در این مورد رو سخت‌تر می‌کنه.
فرنوش، بس بین مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد فیلتر شبکه تلگرام همچنان ادامه داره. آیا اخبار جدیدی داریم از اینکه احتمال داشته باشه تلگرام رفع فیلتر بشه؟
به نظر نمیاد که دست کم در مدت کوتاه این اتفاق بیفته. حالا حتی در مورد اینکه آیا رفع فیلتر هم خواهد شد یا نه، خیلی نمیشه خوشبین بود. امروز دوباره آقای خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، یک مطلبی نوشته، ادعا کرده که تا حالا چند میلیون نفر از کاربران تلگرام به پیام رسانه‌های داخلی رفتن و گفته که جلوگیری از فعالیت تلگرام موجب رونق اقتصادی کشور شده. دلیلی هم که آورده اینه که ادعا کرده، گفته که خیلی از سرمایه‌گذاران آمدن سرمایه‌گذاری‌هاشون رو در سرورها و تجهیزات داخلی تجهیز کردن و به همین دلیل باعث رونق شدن و گفته این که عده با دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی اینها رو زیر سوال میبرن، در واقع دارن این فضا رو تحقق اقتصادی رو کند میکنن. ولی صحبت های او در حالی هستش که از اون طرف نایب رئیس فراکسیون حقوق شهروندی فاطمه سعیدی گفته نمیشه مردم رو مجبور کرد که از یک پیام رسان داخلی استفاده بکنن، این نقض حقوق شهروندی هستش و دلیلش هم این هستش که مردم اعتماد ندارن. گفته در حالی که مطابق فرمان 8 ماده‌ای آیت الله خمینی نمیشه مکالمات مردم رو شنود کرد، ولی این موضوعی هستش که انجام میشه و مردم اعتماد ندارن و به همین دلیل هم نمیشه اونها رو مجبور کرد.
درسته. امروز جمعه بود، خطبه های نماز جمعه در مورد موضوع تحولات تراسای اخیر، تجمع های اخیری که در سرسر ایران برگزار شده بود. ائمه جمعه در این باره چیا گفتن؟
ائمه جمعه بیشتر همگی در مورد این صحبت کردن که این تجمعات رو وابسته به تحریک کشورهای خارجی و کشورهای منطقه دونستن، چیزی که در روزهای گذشته هم بارها اعلام شده از توی تمام مقامات جمهوری اسلامی و البته در موارد پیشین هم این اتهامات همیشه زده شده و در از اون سو کشورهای خارجی هم تکذیب میکنن. یک موضوع دیگه‌ای که امروز در نماز جمعه تهران کاظم صدیقی مطرح کرده این بوده که خواستار افزایش بودجه حوزه‌های علمیه شده. گفته که بودجه قابل اعتنایی در نظر گرفته نشده و اگه بخوایم که مراکز فرهنگی و کلاً دین رو گسترش بدیم باید بودجه بیشتری در نظر بگیریم. این در حالی هستش که در این چند وقت اخیر بودجه سال 98 بسیار بحث برانگیز بوده، به خصوص بودجه نهادهای مذهبی. مثلا در همین بخش‌های مختلف بودجه که در برای سال آینده هستش بیشتر از 2000 میلیارد تومان به حوزه‌های علمی تخصیص داده شده و همین اعتراض برانگیز بوده و خیلی‌ها گفتند که نباید این اتفاق می‌افتاده و در تناقض می‌دونن، حتی گفتن بحث بودجه بوده که باعث تحریک مردم شده.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، در استودیو همراه من بود. در بخش‌های بعدی خبری باز هم از فرنوش در مورد آخرین خبرها در مورد وضعیت بازداشت شدگان و کشته شدگان اخیر خواهیم شنید. اما سخنان روز پنج شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در یک جلسه خصوصی با 6 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات با موجی از واکنش‌های تند در سطح جهان روبرو شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یک جمله دونالد ترامپ موجی از واکنش‌های تندوتیز در آمریکا، آفریقا و دیگر نقاط جهان برانگیخت. آقای ترامپ که در جلسه مشترکی با گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در کاخ سفید شرکت کرده بود، در بخشی از صحبت‌هایش درباره اصلاح قوانین مهاجرت از واژه توهین‌آمیزی استفاده کرد که سبب واکنش گسترده جهانی شد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش کشورهای آفریقایی و هایتی را با عبارتی توهین‌آمیز معادل با چاه مستراح در زبان فارسی توصیف کرد. ترامپ گفت: چرا باید به شهروندان این کشورها اجازه ورود به آمریکا را داد؟ همزمان او افزود: آمریکا باید مهاجران بیشتری از کشورهای نظیر نروژ بپذیرد. این جمله رئیس جمهور آمریکا که در حضور سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در رد پیشنهادهای آنها برای اصلاح قوانین مهاجرتی آن کشور بیان شد، تمامی بحث‌های مربوط به مهاجرت را تحت شعاع خود قرار داد. ساعاتی پس از علنی شدن این سخنان دونالد ترامپ، کاخ سفید واشنگتن بدون اینکه این نقل قول‌ها را تکذیب کند، با صدور بیانیه‌ای گفت: ترامپ حامی آن دست از سیاست‌های مهاجرتی است که کسانی را به کشور راه می‌دهد که به جامعه آمریکا کمک می‌کنند. رادشاه، سخنگوی کاخ سفید، هم گفت: بعضی چهره‌های سیاسی واشنگتن به نفع کشورهای خارجی مبارزه می‌کنند، اما رئیس جمهور ترامپ همواره به نفع مردم آمریکا مبارزه می‌کند. در واکنش به سخنان ترامپ، برخی از سناتورهای دموکرات مانند استنی هویر سخنان روز پنجشنبه او را نجات پرستانه و ننگین توصیف کردند. میالاو، نماینده جمهوری خواه مریلند هم که هایتی تبار است، رفتار دونالد ترامپ در جایگاه رهبری کشور را غیر قابل قبول خوانده و خواهان عذرخواهی او شده است. از سوی دیگر، روپرت کلوویل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه گفت: در صورت تایید این موضوع، استفاده از این واژه خجالت آور است. به دنبال واکنش‌های تند به سخنان دونالد ترامپ، وی روز جمعه در حساب توییتری خود نوشت که زبان بکار رفته توسط او تند بود. ترامپ تلویحاً گفت: زبان بکار رفته آن چیزی نبود که گزارش شده. اما در قاره آفریقا واکنش‌ها متفاوت بود. اتحادیه آفریقا آن را تعجب‌آمیز و نگران کننده خواند. ابا کالوندو، سخنگوی این اتحادیه، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: شنیدن این حرف برای آمریکا به عنوان نمونه جهانی پدید آوردن یک کشور و ملت بر اساس ارزش‌های قوی تنوع و موقعیت تعجب برانگیز است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کشورهای آفریقایی که بخش بزرگی از کمک‌های بین‌المللی خود را از آمریکا دریافت می‌کنند، در چگونگی واکنش نشان دادن به سخنان ترامپ در موقعیت نامناسبی قرار گرفتند. سخنگوی دولت سودان جنوبی از نخستین کشورهایی بود که گفت به طور مشخص چیزی درباره سودان جنوبی گفته نشده و او در این باره نظری ندارد. دولت بوتسوانا هم سخنان ترامپ را نژاد پرستانه خوانده و روز جمعه سفیر آمریکا را احضار کرد. وزیر امور بین الملل اوگاندا هم استفاده از این واژه برای قاره آفریقا را تأسف‌آور خوانده است. اما واکنش مردم در کشورهای آفریقایی بسیار شدیدتر از اظهارات و موضع‌گیری‌های دیپلماتیک سیاستمداران بود و سخنان ترامپ به سرعت به مهمترین موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی تبدیل شد. طرحی هم که از طرف 6 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره برای اصلاح قوانین مهاجرتی آمریکا به رئیس جمهور آن کشور ارائه شده بود، با مخالفت او روبرو شده است. این سناتورها تنها چند روز فرصت دارند تا طرح خود را تغییر داده و آن را بار دیگر به دونالد ترامپ ارائه کنند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
علاوه بر تلگرام میتونید از طریق واتساپ هم با ما در تماس باشید. 20420-725-970-30 شماره تلفن تماس ماست در واتساپ. تکرار میکنم 20420-725-970-30. عکس، ویدیو، پیام صوتی و نوشتاری خودتون رو میتونید از طریق واتساپ هم برای ما بفرستید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید. We'll be right back.